بسم الله الرحمن الرحیم. البته بحثی که شما آغاز کردید در رابطه با اون چی که خداوند میبیند، اون خودش بحث خیلی مهمه. ببینید، من اجازه بدید دو سه تا جمله در اون رابطه بگم و بعد بیام سر این مسئله.
بله.
بزرگترین منکری که در جامعه ما وجود داره و خدا ازش نهی کرده این است که میفرماید ولا تکن من الغافلین، از غافلان مباش. بزرگترین غفلتی که وجود داره نسبت به ساحت مقدس حضرت حقه، و این غفلت به این شکل است که شما در واقع مضمون رو بیان فرمودید.
عرض کردم
بحث اول این است که علم یعلم ان الله یرا، این که خدا میبیند نه خدا میداند. بین دانستن و دیدن زمین تا آسمون فرق میکنه. این یک، هم اصل عمل رو میبینه هم کیفیت عمل رو میبینه. ان الله علیم به ذات الصدور. علاوه بر خداوند علی اعلی، قل اعملوا، ببینید هر کاری دلتون میخواد بکنید، ترجمه روانش اینه، قل اعملوا، هر کاری بخوای بکن. فسیر الله عملکم و رسوله المؤمنون. خدا، پیغمبر و امام معصوم علیه السلام عملتون رو میبینند. خب همه عملهای ما خوب نیست، ما لغزش داریم، اما همواره این غفلت ماست که موجب میشود که این لغزش ها رو انجام بدیم. یک، در مقابل این لغزش ها شرمنده نباشیم. دو، این مسئله خیلی مهمه، شما ممکنه با رفیقت یک کدورتی داشته باشید، بعد مثلا افراد جمع میشن بخوان ارتباطی رو برقرار بکنن، دوباره شما میگید به این که فلانی من از روی رفیقم شرمنده ام، من بهش بد کردم. ما هیچگاه در پی لغزش هامون از خدا شرمنده نیستیم، چون اصلا حسابش نمی کنیم. ما هیچگاه در لغزش هامون نسبت به امام زمان علیه السلام شرمنده نیستیم. هیچ وقت نشده بگیم که روم نمیشه بگم جزء مأمومینش هستم، همواره مطالبه دارم، طلبکارم. این بزرگترین مسئله غفلت. در هر لغزشی سه تا مسئله وجود داره، سه مرحله وجود داره. یکی اون لغزشی که اتفاق میفته، شاید اگر مردم بخواهند عرض به حضورتون که تدارکی بکنن نسبت به همون لغزشی که اتفاق افتاده یه توبه میکنن، اما این لغزش یه اثر داره. جامعه ما هیچ وقت برای آثار لغزش هاشون فکری نمیکنن. و سومین مرحله که اون لغزش شرمندگی داره و برای شرمندگی اون لغزش هم هیچ وقت فکری نمیشه. اون جوان آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، به ساحت مقدسش عرض کرد که یا رسول الله، اگر کسی گناه بکنه خدا راستی راستی گناه ها طرف رو میبخشه؟ از افهمار عزیزم گناه رو میبخشه. دوباره تکرار کرد او راستی گناه ها رو میبخشه؟ از افهمار بله قطعا میبخشه. بار سوم باز دوباره از افهمودن حتما میبخشه. جوونه رفت توی هم گفت آقا به فرض که خدا ببخشه من با شرمندگیش چیکار کنم؟
لا لا.
ما از وقت در سطح جامعهمون نسبت به آثار گناه و نسبت به شرمندگی گناه هیچ کاری نکردیم و صدور گناه همچنان که استاری بیان کردید و آیات و روایات هم معید این معنا هست، صدورش غفلت. غفلت. ما خدا توی زندگیمون شاید در زندگی کمترین ما ها مثلا نقش داشته باشه، کمترین از جهت عدد عرض میکنم، ما خدا رو فراموش کردیم. این بزرگترین لطمه ایست که در زندگی ما وجود داره. این رو خواستم تطمیم بکنم. غفلت مهمترین منکر این جامعه است. خود خدا نهی کرده ولا تکن من الغافلین، نباشید از غفلت.
من حواسم باشه به اینکه خدا هست
میبینه، نه اینکه میدانه. آخه فرق است که مثلا هستاری بدی بنده رو به گوشت برسونن یا اینکه بدی منو ببینی. یک، با بعد با من رابطه داشته باشی، دو بعد من توقع داشته باشم با هم مهربونم باشی، سه بعد لطف و کرمت هم کم نکنه، چهار اگر لطف و کرمت هم کم کردی من ازت مطالبه میکنم. آه چه خبر شده؟ آه این بالاخره باید یه حواس جمعی
حالا یه ذره موجوده. امیدم به همون بدید پس.
بعد فرمود اگر کسی در مقابل من به این لغزش ها افتاد، دو تا راه وجود داره. یک، دستشو بالا کنه بگه یا الله من دستشو میگیرم. دو، سر به سجده بذاره بگه غلط کردم بازم دستشو میگیرم. خیلی ساده است، خیلی ساده است.
ولی این فیلم نباشه.
نه خب طبیعیه که هیچ کسی با در واقع بازیگری میونه نداره. البته بازیگری به معنای منفیشو عرض بکنم، خب هیچ کس میونه نداره دیگه که من ادای کسی رو در بیارم. نه خودم باشم، واقعا بدونم که من در حق خدا دارم ظلم میکنم، ربوبیت و الوهیت او رو بردم زیر سوال. به هر صورت توبه راهش بازه. امروز هم شب جمعه است، شب توبه است. اما نسبت به آثار شو ببینید، اگر کسی شراب بخوره نهی خدا رو انجام داده، درسته؟ پس این خودش عمل گناهه. اما این شراب خوردن اثر داره، 40 روز نماز رو قبول واقع موجب بشه که
قبول نشه.
برای اون اثر هم باید فکری کرد. و لیکن همش در دین ما تدارک شده، یعنی گفتم باید چیکار بکنی.
خدا هیچ کس رو ناامید نکرد،
هیچ کس رو ناامید نمی کنه. حتی همین ابلیس ملعون هم که اون روز مأمور شد به سجده بر آدم، راه براش گذاشت اون حال بر قبر سجده، اون روز به خود سجده نکرد به روز بزن. بنابراین تا من نخواهم چی درست نمیشه، من باید بخواهم.
خیلی ممنونم استاد از تذکرت.
خواهش بکنم. نه تصمیم فرمایش شما
سلامت بود. بشید. خیلی بجا بود و خیلی استفاده کردید.
عرض کنم حضورتون اگر اجازه بدید بریم سر بحث مهدویت. ما یک سوالی رو در سلسله مباحث مهدویت مطرح کردیم که چرا امام زمان علیه السلام غایب شدن. اولا عرض کردیم که این چرا اعتراضی نیست، بلکه چرای استفهامی، یعنی یک سوال میخوام در واقع دلیلش بود.
بله.
این یک. دو، دلیلی رو که بیان میکنیم از در واقع زمره مسائل نقلی است، یعنی به احادیثمون رجوع میکنیم و به حکم عقل فعلا کار نداریم، نه اینکه اصلا کار نداریم. الان میخوام سلسله ادله نقلی رو بیان بکنیم. سومین نکته ای هم که وجود داره این است که وجهی رو که بیان میکنیم علت تامه نیست، یعنی این نیست که انما این است و جز این نیست، فقط این است دلیل غیبت، بلکه در واقع اینا موعدن رو زمینه این مسئله رو فراهم میکنن، وجهی از وجوه هستن.
بله.
و همین دلیله که متعدد هستن. پس چون علت تامه نیستن میتوانن متعدد باشن. اما اولین مسئله رو که به عنوان عرض به حضورتون که حکمت و وجهی از وجوه غیبت امام عصر علیه السلام بیان کردم، به استناد فرمایش نازنین رسول اکرم حضرت فرمودن این امری از امور الهی است. امر من امر الله عز و جل، سر من سر الله، و سری از اسرار الهی است. علم هو متویون عن عباد الله، علم و دانش او از بندگان پوشیده شده است. حالا سر دیگه، این مسئله سر مادام سر است که آدم وجهش رو ندانه. ولی دانستن سه تا نکته مهمه نسبت به این که این سری از اسرار الهی است. اولا کسی حق ندارد در این سر شک بکند، چون که پیغمبر زله همین فرمایش میفهمه یا جابر ایاک و شک فیه، بر حذر باش از تردید در مسئله ای که غیبت چرا اتفاق افتاده. فان الشک فی امر الله عز و جل کفر، تردید در اموری که به خدا منسوب است کفره. چرا؟ چون خدا حکیم است، حکیم کار عبس انجام نمیدهد. غیبت در واقع امری از امور الهی است، یعنی امری از امور یک حقیقت حکیم است، بنابراین حتما وجهی دارد، ولی اون که وجهش برای بنده روشن نباشه. اگه من تردید بکنم انکار حکمت حضرت حقه.
همینطور ولادت حضرت رو
امری، حالا اون امری از اون بله بله به خود و به حضرت برده در
بابا. این که گروهی در ولادت حضرت تردید دارند،
اونا بحثشون تاریخی اگر باشه یه بحثه، ولی اگه بحثون در حوزه اعتقادی باشه نه، در حوزه اعتقادی همین مشکل رو پیدا میکنه.
درسته،
چون خداوند میتواند این کار قدرت حضرت حق توجه میفرمید. پس اولین چیزی که وجود دارد چون امری از امور الهیست و حضرت حق حکیم است، کسی حق نداره درش در واقع شکار بکند، تردید بکند، چون انکار حکمت خداونده. دوم مسئله که وجود داره این است که این مسئله امری من امور الهیست، حضرات معصومی سلام الله علیهم اجمعین معزون به بیان آن نیستند، نه اینکه علتشو نمیدونن. در جهان خلقت دو چیز وجود داره، یک زمان قیامت که کسی جز خدا نمیداند، حتی حضرت ختمی مرتبت هم نمیداند، یه بخشیش این که خدا و خدا میداند ولی پیغمبر و الله نمیداند زمان ولی حضرت همیشه خون نزدیک. این یک، ولی یه مسائلی هست در زمره اسرار است، میدانن اما بیانش نمی کنن. این در زمره این تیپ از مسائل مثل زمان غیبت نیست. زمان غیبت رو هم اهل بیت نمی دانن، غیبت کی تمام شد؟ دلیلش اینه که حالا ما حکمت غیبت رو که بیان بکنیم معلوم شد که چرا نمیگن، چرا نمیگن رو بیان. پس امریست از امور الهی، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین معزون به بیانش نیستن، کما اینکه وجود ناظر از صادق فرمودن غیبت لامر به خاطر دلیلی است لم یعزن لنا فی کشفه لکم، به ما اذن داده نشده است که بیان بکنیم چرا. همه اینا در اون مسئله اول وجه و سری از اسرار الهی است. اما درست است که کشف نشده و بیان کشف هم نیست، اما کشف می شود که بعد از ظهور. امام صادق علیه السلام فرمودند که ان وجه الحکمت فی ذلک لا ینکشف الا بعد از ظهوره. بعد از ظهور هم به خاطر این مسئله، مثلا فرض بفرمایید کمالم ینکشف وجه الحکمت فی ما اتاه الخز من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسی الى وقت افتراقه ما یبن الفضل. حضرت به ابن فضل فرمودن به این که این مسئله در زمان ظهور معلوم میشه که چرا این غیبت به این طولانی بودن مدتش اتفاق افتاد، کما این که حکمت رفتارهای جناب خضر برای حضرت موسی که سفینه و اون کشتی رو سوراخ کرد، اون غلام رو کشت و اون دیوار رو درست کرد و اون بی احترامی که مردم اون قریه به جناب موسی و حضرت خضر داشتن، این اتفاق نیفتاد مگر در زمان جدایی. پس انکشاف حاصل می شود منتها بعد از ظهور، یعنی در زمان ظهور. این وجه اوله. وجه دوم این است که عرض به حضورتون
استاد، می‌خوام استاد اگر ما هم چیزی بگیم الان این سخن از
عرضم حضورتون که خب یه وجهه، نه چندین وجه دیگه وجود داره که در واقع از حضور بیان میشه، اما نکته مهم اینه که خب همین که چند وجه دارد معلومه که وجه اصلی بعد از ظهور اتفاق میفته دیگه. تمام چند وجه که حالا ائمه برای این که مثلا جامعه رو آرام بکنن، مردم رو نسبت به مثلا آرام بکنن بیان کردن، حکم در واقع حقیقی رو شاید نخواستن بیان بکنن، شاید درکش وجود نداره ها. درست. ببینید مسئله سر این که درکش وجود نداره و الا اهل بیت همه چیز رو بیان میکنن، هر چیزی که به هدایت بشر برگرده مسئولیتشون این است که بیان بکنن، ولی یه جاهایی هست درکش وجود نداره. شما هر چه بخواد بگید
در خصوص ظهور گفتند که وقتی که حضرت ظهور بکنند عقول بشر شکوفا میشه.
بله، اصلا یکی از شرایط در واقع ظهور امام زمان کمال عقله.
خود در اون روزها
بنابراین از همین فرمایش استاری اصلا معید همین عرض ماست که چون اون کمال وجود نداره نمیگن دیگه. یه سری از امور هست بر اساس کمال عقل اتفاق میفته. ببینید مثلا حالا اینکه بیان فرمایید کلام یجر کلام حضرت، اینو که من عرض بکنم بینندگان عزیز به تلاطم نیفتن، آخرش فرمایش از صادق رو گوش بکنم ببینم ببینید انفاق از دیدگاه اسلام چیه؟
بله.
امام صادق فرمودن که درآمد تو تقسیم بر نصف میکنه. 50 درصد کسی مال تو نیست. به سائل و محروم. این که باید بدی به اونا.
جدای از موضوع خاص.
اصلا درآمدت هر چقدر که هست. 50 درصد مال تو نیست. به سائل و محروم. اینو به معلب خونه استرام بیان میکنه. نور 50 درصد. انفاق از اون 50 درصد خودت باید اتفاق بیفته. بعد معلم میگه ببینید که یا رسول الله یه همچی اتفاقی در جامعه نمیفته از افهم. بله چون عقل ها هنوز به اون کمال نرسیده. بحث در این مسئله است. این اتفاق ها اساسا من اینو به شما بگم تا فکر انسان متعالی نشه رفتارهای عالی از انسان سر نمیزنه. همه ما میدونیم غیبت بده. چرا غیبت میکنیم؟ چون ما هنوز فکرمون متعالی نشده. همه ما میدونیم ایثار خوبه. چرا ایثار نمیکنیم؟ چون فکر ما متعالی نشده. یعنی قبل از اینکه ما وارد اجراییات بشیم با تربیت بشیم. تربیت علمیست برای رشد دادن تمام زمینه‌های وجودی بشر برای رسیدن به کمال. یکی از زمینه‌های وجودی بشر فکر بشره، یکی از زمینه‌های وجودی بشر عقل بشره، یکی از زمینه‌های وجودی بشر قلب بشره، یکی از زمینه‌های وجودی فطرتشه. ما باید یکیش نفس بشره. ما باید بدانیم عوامل رشد عقل چیه و موانع رشد عقل چیه. عوامل رشد قلب، موانع رشد قلب، عوامل پویایی فطرت، عوامل انزوای فطرت. فطرتاً همه انسان‌ها خدا طلبند. آیا خدا وکیلی در همین طایفه مسلمان همه خدا طلبند؟ خب فطرته، ولی این فطرت عمل نمی کنه. چرا؟ چون پویا نشده، رشد پیدا نکرده. فطرتاً ما به دنبال خدا هستیم ولی حقیقتاً نیستیم. باید باشیم. چرا نیستیم؟ به تعبیر یکی از دوستان تعبیر خیلی قشنگی داشت. خب فطرت در باب انسان مثل قوطی کنسرو که درش بسته است. تا بخوای از اون محتوا استفاده کنی باید در رو باز کنی و مادامی که در وسط از اون محتوا نمیتونی استفاده بکنی. مادام که فطرت پویا نشده اون خداجویی در نهاد انسان در واقع تبلور پیدا نمیکنه، ظهور پیدا نمیکنه. نفس انسان عوامل رشدش چیه؟ اینا را انسان باید اول به یه جایی برسونه. بهش میگن نظام تربیتی. توجه میفهمید؟ بله. جامعه ما متاسفانه از نظام تربیتی عقبه. گام اول نظام تربیتی است. گام دوم مواسع اخلاقیه. همه ما میدونیم که مواسع اخلاقی، فضایل اخلاقی خوبن. چرا در واقع تعامل ما اخلاقی نیست؟ مسئله سر اینه. چون اون تربیت اتفاق نیفتاده. چون اون فکر تعالی پیدا نکرده. فکر ما بر اساس ذهن و ما در واقع عقل محاسبگره. عقل حالا باید ببینیم واقعا محاسبگر باشه. اگر بخواد محاسبگر باشه باید محاسبه کجا رو بکنه؟ اون تعالی فکر رو بخواد. اینا یه سری از چیزهاییست که در جامعه اتفاق نمیفته. لذا خوبی ها هم مثل بارقه هست، گاهی هست گاهی نیست. اگه بخواد تداوم داشته باشد، استمرار داشته باشد، پویا بشود، رشد داشته باشه، باید تربیت ما، جامعه ما درست بشه. و به نظرم میاد که بزرگترین هشدار در جامعه ما اینه که سوال بکنم بینندگان عزیز کن متولی تربیت جامعه کیه؟ خود خانواده ها چه برنامه‌ای برای تربیت فرزندانشون دارن؟ اصلا تربیت از کجا شروع میشه؟ خب اینا سوالای مهمه دیگه. ببینید حالا شاید اصلا به بحث من ربطی نداشته باشه. من به نظرم میاد که تربیت از زمان ازدواج شروع میشه. چرا؟ به دلیل این که آقا جان یکی از عوامل تربیت وراثت، یعنی در واقع اون چیزی که به عنوان ژن هست انتقال پیدا میکنه. پس مهم اینه که زن آدم کی باشه، مهم اینه که شوهر آدم کی باشه، چون مهم است اینه که عموها و داییای آدم اون چیزی که بخوان انتقال بدن علم و دانش و فضایل اخلاقی است یا چاقوکشی و رذایل اخلاقی است. خب ما توجه به این نمی‌کنیم. شعارهای جامعه چی الان در ازدواج؟ من که به خانوادش کاری ندارم، من بخوام با خودش ازدواج کنم. توجه می‌فرمایید چه از
بحث ما. مکنت مالی مثلا موضوعیت
یا مثلا فرض کنید اینا عوارض زندگی هستن، نه همش عوارض زندگی هستن، بلکه ثابتات زندگی. مسئله مهمه، تربیت مسئله مهمیه. متولی تربیت کیه؟ یک، برنامه تربیتی چیه؟ دو، زمان تربیت کیه؟ سه، و بعد مثلا این بچه به دلایلی فرض بفرمایید که حالا شرایطی فراهم شده تا 20 سالگی 21 سالگی 22 سالگی اهل دین و تدین و این حفاظ، بعد یوم مثلا ریز میشه. چرا دین گریز میشه؟ دلیل دین گریزی چیه؟ خب اینا بخش عمدش به خانواده برمیگرده.
درست.
توجه می‌فهمید؟ نمی‌تونیم همه چیز رو به جامعه برگردیم. تو جامعه هم هست، مقصر هست، ولی جامعه تحریک کننده است. جامعه حکم ناخن زدن رو داره. جامعه رفیق بده، ولی تا آدم هم زغال درست درمونی نباشه، نمی‌گیره دیگه. توجه می‌فهمید شما؟ اینا
خیلی متشکرم. استاد موافقید یه بخش کوتاهی رو ببینیم؟
بله بله بله. اصلا بس اون رفت دیگه.
یه استراحتی هم بکنید شما، یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. در پاسخ به این سوال که چرا امام زمان علیه السلام غایب شدند، استاد علوی تهرانی فرمودند که وجوهی بر پاسخ این سوال وجود داره. اول اینکه بعد از ظهور امام دلیل ظهور پیدا میکنه و جواب مشخص میشه. وجه دوم رو هم الان دارن میفهمن. برای
مسافر که اینا رو گفتیم، میخوام جمع‌بندی بکنم تا برسیم به بحث اصلیمون. ببینید، بحث دوم اینه که این وعده الهی است که سنت‌های پیشین که در جوامع قبلی و امت‌های قبلی اتفاق افتاده باید در امت اسلامی هم اتفاق بیفته. به حدی این باید وجود دارد که تعابیر دینی ما این است: حذف النعل بالنعل و الغزة بالغزة، یعنی قدم به قدم، پر به پر. این یه تعبیر است که عرب میکنه وقتی میگه نعل به نعل، قزه بل قزه بل قزه، مراد اینه که باید عیناً بدون هیچ کم و کسری اون چی که اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق بیفته. حتی در بعضی از تعابیر از وجود ناظر است ختم مرتبه توسط اهل جماعت این روایت مطرح شده که حتی لو سلکو حجر زبن لسلکتمو، حتی اگر امتهای پیشین در بعضی از حوادث به سوراخ تمساح پناه می بردن، شما هم اونجا میرید. یعنی اون حادثه برای نظیرش برای شما هم اتفاق می افته. این یه واقع شدت این است که هر اونچی که اونجا اتفاق افتاده اینجا هم اتفاق می افته.
بله.
پس یک وجهش هم این است که ما چیزی از امتهای قبلی در واقع کمی نداشته باشیم. اون چیزی که در امم قبلی اتفاق افتاده غیبت در بین مواریان و رهبران آسمانی است. برخی از انبیا سلام الله علیهم اجمعین دارای غیبت بودند، از جمله وجود نازنین حضرت عیسی، از جمله وجود نازنین جناب ادریس، جناب موسی در سنواتی، جناب نوح در سنواتی، حضرت یوسف در سنواتی در غیبت از امت خودشون بودن. لذا امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز وجل ابا، این است به درستی که خداوند علی اعلا نمیخواهد، قصد ندارد، الا ان یجری فیه، مگر اینکه جاری بسازد در مورد امام زمان، سنن الانبیاء فی غیباتهم، در واقع سنت های انبیاء سلف رو در مورد غیبت هاشون که برخی از انبیاء خدا اصلا اراده کردیم چه اتفاقی بیفته. و انه لابد له یا صدیر، حضرت چون در واقع راویشون صدیر سیروفی هست، بهشون بفهمد که بنابراین وقتی خدا چنین چیزی رو اراده کرده که سنت های پیشین در امت پسین اتفاق بیفته، بنابراین امریست ناگزیر، من استیفاء مدد غیابتهم، از این که کامل کند مدت غیبت‌های گذشتگان رو. بعد حضرت به آیه 19 از سوره مبارکه انشقاق در واقع تمسک کردن. لترکبن طبقن ان طبقن، که بیان حق این است که از حالی به حالی متحول میشوید. بعد امام تفسیرش رو اینجور بیان میکنن: ای سننن علا سنن من کان قبلکم لترکبن طبقن ان طبقن، یعنی میروید از حالی به حالی، یعنی که در واقع از روش های سنت های گذشته به سنت های در واقع دیگر از گذشتگان. ولی جاری میشه، استناد کردم به این آیه شریفه. جناب عرض به حضورتون که تبرسی صاحب مجمع البیان زیر آیه شریفه همین سوره مبارکه انشقاق 19 ده احتمال رو بیان میکنن و بعد این احتمال رو تقویت میکنن: لترکبن سنن من کان قبلکم من الاولین و احوالهم عن ابی عبیده و روی ذالکان صادق. این رو از امام صادق علیه السلام تأیید میارد به اینکه آقا یعنی تمام اون چیزی در گذشتگان اتفاق افتاده اتفاق میفته، من الاولین یعنی امتهای گذشته و حالاتی که برشون اتفاق افتاده. ابو عبیده از حضرت صادق علیه السلام روایت میکنه. این هم وجه دوم. اما وجه سوم، وجه سوم این است که برای غیبت حضرت امام زمان، چرا امام زمان غیبت کردن؟ به خاطر اینکه آزمایش، امتحانه. اساس سنت الهی و روش تدبیر نظام خلقت و اداره نظام خلقت توسط حضرت حق مبتنی بر آزمون و آزمایش، به نحوی که فلن تجدوا لسنت الله تبدیلا، سنت های الهی عوض ندارن. اینجور نیست که اینو بردن یه چیز دیگه جاش بذاریم. هر اون چیزی که از ازل روش در واقع تکی شده تا ابد هم خواهد بود. بنابراین این سنت های الهی تغییر پذیر نیستن. ولن تجدوا لسنت الله تحویلا، حتی سنن الهی کیفن و کمن هم قابل تقدیسن. تبدیل یعنی کلن عوض بشه، تحویل یعنی که عوارضش عوض بشه، حتی عوارضش هم عوض نمیشه. هر اون چی که از اول بوده تا آخر هم خواهد بود. بنابراین بر اساس این مسئله، یکی از اون چیزی که سنت نظام خلقت است، یک و حتمی است، دو آزمونه، آزمایش. سوره مبارکه عنکبوت آیه 2: اما حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم گمان کردن همین که گفتن ما ایمان آوردیم رهاشو میکنیم و اونها رو مورد آزمون قرار نمیدیم. یه ادعا نیاز به اثبات داره، بنابراین که برای که اثبات بشود باید آزمایش بشه. امام باقر علیه السلام میفرماید به این که خدا در دنیا هر چیزی رو برای آزمون قرار میده، هر چیزی رو برای آزمون قرار میده. در یک روایتی حدیث قدسی رو بیان میکنن که وجود ناظر حضرت حق به حضرت آدم بیان نمارشون. این خیلی عالیه، این عبارت، این عبارت چیزان خیلی حضرت و آدم علیه السلام و خلق تو که و خلق تو ذریت که من غیر فاقت بی الیک و الیه، من تو و نسل تو رو خلق کردم بدون اینکه کمترین احتیاج به تو و نسل تو داشته باشه. و انما خلقتک و خلقتهم لأبلوک و أبلوهم ایکم احسن عملا فی دار الدنیا فی حیاتکم و قبل مماتکم. تنها چیزی که میتوانم بگم که من شماها رو خلق کردم که در دار دنیا قبل از مرگتون در دوران زندگیتون امتحانتون کنم، ببینم کی بهتر عمل میکنه. فلذلک، برای که ببینم کی بهتر عمل میکنه، خلقت دنیا و آخره و حیات و موت و تا اول معصیه و الجنه و النار، من همه اینا رو خلق کردم تا آزمایش کنم کی منو برای بهش در واقع عبادت میکنه، کی منو برای ترس از جهنم عبادت میکنه، کی منو اطاعت میکنه، کی منو معصیت میکنه، کی از در واقع برای دنیا کار میکنه، کی برای آخرت کار میکنه، کی از مرگ غفلت پیدا میکنه، کی مغرور به دنیا و زندگی در واقع حیات در دنیا میشه. برای که ببینیم آخرش چی میشه. آخرش این است که شما باید قرب به من پیدا کنید دیگه، انا لله و انا الیه راجعون دیگه، باید قرب به من پیدا بکنید. برای اینکه قرب به من پیدا بکنید باید این آزمون رو پشت سر بذارید. بنابراین من از هر چیزی که در نظام دنیا هست برای آزمایش شما استفاده میکنم. اما مسئله آزمایش، این آزمایش چه چیزی را روشن میکند؟ یک، برای کی روشن میکند؟ دو، برای من که همه چیز روشنه اما من میخوام این آزمایش اتفاق بیافته تا اتمام حجت بشه. در سوره مبارکه تغابن آیه 15 آیه شریف ما، انما این است جزه نیست، اموالکم مال شما و اولادکم و فرزندان شما فتنه، ابزاری برای آزمون هستند. آنگاه وجود نازنی هست امیر اسلام میفهمد این آزمون چی و برای کی روشن میکنه. در نهج شریفه معنا ذالک، این که میفرماید فتنه است، آزمایشه، یختبر عباده بالاموال والاولاد، خداوند علی اعلی به واسطه مال و به واسطه اولاد می آزماید بندگانش را، لیتبین، تا اینکه روشن شود از ساخت و لرزقه، کی معترض به روزیش هست و راضی به قسمه، کی راضی به تقسیمش هست. و این کان سبحانه او اعلم به هم من انفسهم، خدا که بهتر همه میدونه که کی راضیه. پس بنابراین ثمره برای خدا نیست، اسباب اتمام حجته. ولیکن لتظهر الافعال التي بها یستحق السوا، اگر راضی بودم اعتراض نمی کنم، میگم الهی شکر عملی رو انجام میدم که مستحق ثوابم، و اگر میگم خدایا چرا کم دادی، چرا دیر دادی، چرا به او دادی، چنین رفتار اعتراض آمیزی داشته باشم منشه عقاب بشه. بنابراین خداوند بخواد منشه ثواب و منشه عقاب رو معلوم بکنه.
بله
استاد، اون هم به رفتار ماست. حال بقیهش رو انشاءالله بذاریم
جلسه آینده. خیلی از لطفتون ممنونم. به لحظات ناب اذان نزدیک میشیم. به اتفاق استاد عزیزمون حاج عربی همتون رو به خدای بزرگ بسپاریم. یا الله، خدا نگهدار.